أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صفحه 118 متنش بحث شد. شرحش که اساره همون متن است به این مضمون خواهد بود که کون حقیقی عینی، یعنی اون هستی محض که قائم به ذات و قیوم دیگر موجودات است، همون کون مطلق است، نه انیت خاصه و نه وجود مقید به اطلاق. همون مطلق مقسمی است که منزه از هر گونه قید است، حتی از قید اطلاق. و این هم که گفته می شود او منزه از هر قید است و قیدی ندارد، نه مقید به اطلاق است نه مقید به تقیید، این هم به عنوان قضیه سالب بسیطه است، نه موجب بسیطه محصله یا معدولت المحمود. روحش برمیگردد به عدم تعین، نه اینکه او متعین به اطلاق است. این بحث را برای اون طرح میکنند تا روشن بشود که اسماء حسنایی که در عرفان مطرح است و موضوع غذایا قرار میگیرند، این اسماء حسنا را به اون مقام هویت مطلق راهی نیست. یعنی اسماء حسنا همه در هنگام تجلی اون هویت مطلق مطرحن، نه در اون غیب هویت. اون غیب هویت اون چنون بتون دارد که در برابر اون بتون ظهوری نیست. یکی از اسماء حسنا باطن است و یکی از اسماء حسنا ظاهر. اون باطنی که مقابل او ظاهر است، اینها از اسماء حسنایان. ولی اون غیب هویتی که باطن محض است، او مقابل ندارد، او جامع بین باطن و ظاهر است، مثل اون مطلقی که جامع بین مطلق و مقید است، مثل اون وحدتی که جامع بین وحدت و کثرت است و مانند او. قهرن این اسماء حسنا در مرتبه تجلی حق مطرحن، نه در مرتبه، نه در هویت مطلقه، که از هویت مطلقه نمی شود به مرتبه یاد کرد و نمی شود به مقام یاد کرد. مقام و مرتبه و امثال ذلک مربوط به مجالی خدای سبحانه. و این معنا را که ذات اقدس اله تعین ندارد، به عنوان سالبه بسیطه است نه به عنوان موجبه محصله، اشکالی تولید میکند که همین معنا را که ذهن میفهمد و عقل مییابد خود یک نحوه تهدید و تقیید است. همین که میگویید او تعین ندارد، یک نحوه تعین است. میگویند عقل میتواند، این در وسع عقل هست که خود را از این قید هم برهاند، یعنی بالا برود که این را هم نبیند. چیزی که در این مطلب و در مسئله بعد خواهد آمد که می‌فرمایند فرق بین واحدیت و احدیت به اعتبار است و امثال ذلک، این اعتبار را باید معنا کرد. یعنی این مراتب به ید معتبر است، جز امور اعتباریه است، به این معناست. و این امور اعتباریه منشأ اسماء حقیقی خواهد بود یا نه؟ این که میگویند فرق بین واحدیت و احدیت به اعتبار است، یا در این گونه از مراتب سخن از اعتبار عقلی زیاد به میان میآید، یعنی درجه شهود و درک عقل. عقل گاهی کثرت را مشاهده میکند، گاهی به جایی میرسد که از کثرت فانی میشود. اون باطنی که در مقابل این ظاهر است، اون وحدتی که در مقابل این کثرت است، او را میبیند. گاهی به جایی میرسد که نه از خود نامی تواند ببرد، نه از اون چی که دید میتواند نشانی بدهد. این معنای اعتباری بودن این درجات است. این معنای این که فرق واحدیت و احدیت اعتباری است به مانندان، نه اینکه اعتبار به ید معتبر باشد. انسان این چنین اگر اعتبار کند بشد واحدیت، اون چنون اعتبار بکند بشود احدیت، یا اگر این چنین اعتبار بکند بشود مقام اسماء و صفات، و اون چنون اعتبار بکند بشود مقام هویت مطلقه. و سر اینکه اسماء و صفات را به مقام هویت مطلق راه نیست، برای اینکه انسان در مقام شهود به جای میرسد که هیچ یک از این تعینات را نمیبیند، نه تعین علمی، نه تعین قدرت، نه تعین حیات و مانند آن. این مقام مربوط به درک عارف است که یک درجه واقعی از شهود است، نه اعتبار معتبر باشد. حتی یرد علیه که اسماء حقیقیه چگونه مولود اعتباریات خواهند بود. این بدرد همین این بحث می‌خورد، هم به کار مسئله بعد خواهد آمد. اقول متى تقرر ان الكون الحقيقي العيني القائم بنفسه، وقتی این معنا روشن شد که اون کون حقیقی و هستی محض که هم قائم به ذات است و هم قیم دیگر موجودات، هو الکون المطلق است، نه این نیت خاصه و نه کون مقید به اطلاق، و تردیدی هم نیست که این اطلاق سعی مقابل ندارد، چیزی در قبال او فرض نمی شود، ولا شک انه هو الواحد الحقیقی، نه اون وحدتی که در مقابل کثرت است، بلکه اون وحدتی که وحدت و کثرت را زیر پوشش خود دارد، به معنا ان ما اداه من الماهیات و الخصوصیات من حیث هی کذالک عدماتون، چگونه او واحد حقیقی است به این معنا که در مقابل او عدم است، نه در مقابل او کثرت. اون واحدی که در مقابل او کثیر است، اون یکی از تعینات است. این واحدی که عین هویت مطلقه است، واحدی است که در مقابل او عدم است، نه در مقابل او کثرت. این وحدت مساوی با هستی محض است. چیزی که مساوی با هستی محض است، مقابل او جز عدم چیز دیگر نخواهد بود. اگر واحد حقیقی مساوی با هستی مطلق شد، مقابل او می شود عدم، نه مقابل او می شود کثیر. معدوم دیگه، در مقابل واحد حقیقی عدم مطلق دیگه، بله دیگه. وقتی که چیزی مطلق هستی بود، در قبال هستی مطلق لیس الا العدم، چون جا برای غیر نیست. اگر اون مقابل سهمی از وجود داشته باشد، باید از مجالی این هستی مطلق باشد. و اگر سخن از تجلی نیست، سخن از هویت مطلق است، این هویت مطلق مقابل ندارد الا العدم. به معنا ان ما اداه من الماهیات و الخصوصیات من حیث و کذالک عدماتون، متا تقرر این مطلب، هم بعد اثباتی قضیه و هم بعد سلبی قضیه، زهر لمن تهر قلبه عن الادناس طبیعیه، برای کسی که خود را از آلودگی طبیعتی که حبها رأس و کل خطیئه تطهیر کرده است، و اخلص نفسه و قواه عن العقائد تقلیدیت و صور الخیالیت و الوهمیه، نه تنها به آلودگی های طبیعی تن در نداد، بلکه به آلودگی های وهمی و خیالی هم که به عالم مثال مرتبط است، از طبیعت برجسته تر است، تن در نداد، و همچنین به افکاری که به عقاید تقلیدی وابسته است به اونها هم آلوده نشد. خود را از ربقه اینها خالص کرد و اخلص نفسه و قواه عن العقائد التقليديه و الصور الخياليه والوهميه. ظهر برای انسان اینچنین ان الحق سبحانه هو الوجود المطلق الذي لا اختلاف فيه ولا تكسر. اون کون مطلق و هستی محض است که نه اختلاف در اوست و نه تکسر. اختلاف آن است که گاهی این جزء باشد گاهی جزء دیگر، که خلف این جزء باشد، گاهی این وصف باشد گاهی وصف دیگر. و کثرت را هم در کون مطلق راه نیست، چون هرچه باشد زیر پوشش کون مطلق است، او نمیتواند حیث به حیث داشته باشد. چرا؟ زیرا این کون مطلق که هستی محض است، وحدت حقیقی ذاتی اوست. در وحدت نجا برای کثرت است و نه زمینه برای اختلاف. این وحدت هم از درون خود غیر را طرد می کند، هم از بیرون غیر را می راند. اما از بیرون غیر را طرد می کند برای اینکه مطلق است، محدود نیست. اگر محدود نشد جا برای غیر نیست. وقتی برای غیر جا فرض می شود که این شی محدود باشد، وقتی حدش به پایان رسید اون خلع را غیر پر می کند. اما اگر چیزی نامحدود بود خلعی نمی گذارد تا غیر در اون خلع پا بگذارد. و اما از درون خود کثرت و غیریت نفی می کند برای اینکه وحدت ذاتی این اطلاق است. اگر حیس و حیس باشد میشه دوتا محدود، هیچ کدام حق نخواهند بود، میشود دو مقابل، هیچ کدام مطلق نخواهند بود. فانه انما یقتضی لذاته الوحدت الذاتیت الحقیقیه از هیه، یعنی این وحدت ذاتی حقیقی، اول اسم و اول عبارت یا ادل عبارت یعبر بها عنه، اولین تعین و اولین تعبیر که بتوان از اون وحدت هویت مطلق یاد کرد همین وحدت ذاتی است. اولین تعبیری که می توان از اون هویت مطلق بیان کرد وحدت ذاتی است. اونگاه در فصل بعد تشریح می کنن که این وحدت ذاتی دو چهره دارد، چهره کثرت که واحدیت را تأمین می کند، چهرهی به طرف وحدت که احدیت را تضمین می کند. زیرا وحدت ذاتی اولین اسم و اولین عبارتی است که بتوان به وسیله این وحدت ذاتی از این کون مطلق یاد کرد. چرا؟ چون هیچ چیزی را در اونجا راه نیست. بذالکه لأن التکسر والاختلاف انما یعقل فی ما یسه ان یتصور فیه الاثنینیت و التعدد. اختلاف بین دو چیز است، تکسر بیش از وحدت است. اگر یک امری مطلق بود در این مطلق نه اختلاف نه تعدد هست و نه اختلاف و نه تکسر. زیرا اگر تعدد باشد کل واحد می شود محدود، پس هیچ کدام مطلق نیستند. مجموعه چند مقید هم که مطلق نخواهد بود. مطلق اون امر بسیطی است که از چند مقید تشکیل نشده است، پس درون او جا برای کثرت نیست. وقتی کثرت نشد اختلاف و نظاره اون راه ندارد. لأن التکسر والاختلاف انما یعقل فیما یسه و ان یتصور فیه الاثنینیت و التعدد و حیث و یختص بعضه به حکم دون بعض دون الاخر. یعنی انما یعقل حیث، اونجایی تعقل می شود اون حیثی و اون مکانی تعقل می شود که بعضی از اون شی حکمی داشته باشد، بعضی از اون شی حکم دیگر. لأن تکسر و الاختلاف انما یعقل در کجا؟ فی ما، در اون جایی که یصح ان یتصور فیه استنیت و تکسر. و همچنین انما یعقل حیث، اون مجایی که یختص بعضه به حکم دون الاخر. و این را به صورت شکل ثانی تبیین میکنن و یه مقدمش همین است که ذکر شده. مقدم دیگرش این است که و اما الواحد الحقیقی المطلق الشامل للکثیر الذی سواه، الشامل للکثیر الذی سواه نفی محض و عدم صرف، کیفه یصح ان یکون عرضه للکثرت للتکثر و الاختلاف. اما اون واحد حقیقی مطلق، اون واحدی که وحدت و کثرت را زیر پوشش دارد، اون مطلقی که اطلاق و تقیید را زیر پوشش گرفته است، اون مطلق و اون واحد دیگر جا برای کثرت در او نیست. و اما الواحد الحقیقی المطلق الشامل للکثیر، اون واحدی که کثرت را هم زیر پوشش دارد، نه واحدی که مقابلش کثیر است، اون مطلقی که اطلاق و تقیید هر دو را زیر پوشش دارد، نه اون مطلقی که در مقابلش مقید است، قهرن اون واحدی که کثیر را زیر پوشش دارد، اون مطلقی که مطلق و مقید هر دو را زیر پوشش دارد، اون چیزی است که و اما الواحد الحقیقی المطلق الشامل للکثیر الذی سواه نفی محض و عدم صرف، اون واحدی که مقابل او عدم است، نه واحدی که مقابل او کثیر است، اون مطلقی که سوای او عدم صرف است، نه مطلقی که مقابل او مقید باشد. الذی سواه نفی محض و عدم صرف دیگر جا برای کثرت نیست، در معرض تکثر نیست، چون هرچه زیر پوشش اوست در برابر او نیست تا عارضش بشود. کیفه یصح ان یکون عرضه للتکثر و الاختلاف. نعم الاختلاف و التکثر یتوهم فی مراتب تنزلاته، تنزلات اون واحد و مجالی ظهوراته به حسب شؤون ذاتیته و احواله. او شؤون ذاتی دارد که شؤون ذاتی را قبلا تفسیر کردن که ذات اقتضا می کند که در مجالی جلوه کند، در هر جا رنگ همو را نشان بدهد، خود رنگی ندارد. لاقتضاء ذات ان یظهر به حسب ها منسبقا و احکامها، این را قبلا بیان کردن. نعم الاختلاف و التکثر یتوهم فی مراتب تنزلات این واحد و مجالی ظهورات این واحد به حسب شؤون ذاتی این واحد و احوال ذاتی این واحد. و اون بعد از مقام ذات است. اون کجاست؟ حیث او و مکان او کجاست؟ و ذالک حیث او تصادمن نسب الاسماییه، یعنی تتصادمو یا تصادمون نسب الاسماییه و اختلفت الاضافات الاعتباریه. اون واحد حقیقی را موضعش رو مشخص کردن، گفتن کجاست؟ اونجاییست که اطلاق و تقیید زیر پوشش او باشه. این ظهورات کجاست؟ اونجایی که نسب اسمایی مصادمه همان، علم در برابر قدرت است، احیا در برابر اماتت است، از حکه در برابر ابکاست، قبض در برابر بست است، ازهاک در برابر ابکاست، از حکه و ابکا ماننده. اینجاست که نسب اسمایی مصادمه همان و اضافات اعتباری اختلافی پیدا میکنن سعتن و زیغن، بنابراین اینجا جای کسرت است و اختلاف. ولی و اما واحدیت به پایین تر، و اما حضرت الاطلاق ذاتی در اون مشهد و در اون محضر و در اون حضور و شهود، و اما حضرت الاطلاق ذاتی المعبر عنه عند الغوب به غیب الهویه، اون حضرتی که اون اطلاق ذاتی که از اون اطلاق ذاتی به غیب الهویه یاد میکنن و به لا تعین نام میبرند، فلا مجال للاعتبارات فیه اصلا، اونجا نمیشود علیم را معتبر کرد، قدیر را معتبر کرد، که اختلاف را راه داد، تکسر را مجالی داد و ماننده آن. فلا مجال للاعتبارات فیه، حتی هازل اعتبار ایزن، هیچ اعتبار را راهی نیست، حتی اینکه اعتبار را راهی نیستم راه ندارد اونجا، هیچ اعتباری را به اونجا راه نیست، حتی این بی اعتباری را هم راه نیست که به نحو موجب معدولت المحمول اخذ می شود. اعتبار اسما و صفات دیگه، بازگشتش به سالب محصل خواهد بود. لذا فرمودن فلا یشوبه من اللواحق الاعتباریت شیئون اصلا، البته منظور از اون اعتبار یعنی شهود، نه اعتباری که بیاد معتبر باشد، بل هو محض الوجود البحت به حیث لا یمازجه غیره، از باب سالب من تا موضوع، نه غیری هست و با او ممزوج نیست. اون لسانی که می فرماید داخل اون فل اشیا لامل و مازجه، مال مقام ظهور است، نه مال هویت مطلقه. هویت مطلقه فوق آن است که داخل اون فل اشیا، فوق ظاهر اون است، فوق باطن اون است و امثال ذالک. اون چه که به مقام داخل اون فل اشیا الا بالممازجه ارتباط دارد، به نحو قضیه موجبه معدولت المحمول مال مقام ظهور است، ولی اون چی که به مقام هویت مطلق مربوط است به عنوان قضیه سالب بسیطه است. پس این که فرمود بل هو محض الوجود البحت به حیث لا یمازجه غیره، این لا یمازجه غیره از باب سالب متوا موضوع است، نه اینکه غیری هست و با او ممزوج نیست. ولی در مرحله ظهور که داخل اون فر اشیاء لا بالممازجه از باب سالبه به انتفاع محمول است، غیری هست و با اون ممزوج نیست. بله دیگه، چون مرتبه واحدیت و احدیت دونه اونه دیگه، خارج هم درجاتشون محفوظه دیگه، یکی رفیع الدرجات است، یکی ذو العرش است، یکی فوق ذو العرش است. خب این تجلی نه تفکیک نیست، پس تجلی مرحله نازله اون ذات است که هویت مطلقه اشراف دارد، در خارج هم چیزی در هویت مطلقه راه ندارد. بله، منتهای اشراق مرحله نازله است، و شهود شاهد یا فکر عاقل اگر راه داشته باشد، اینها را یکی پس از دیگری می‌یابد تا به جایی میرسد که میفهمد که نمیفهمد، و این واقعیتی است، نه اینکه به ید معتبر باشد. اگر به شرط شی اعتبار کرد بشه واحدیت، به شرط لا اعتبار کرد بشه احدیت، این تا خود چه بفهمد و چه ببیند. بل هو محض الوجود البحت به حیث لا یمازجه غیره و لا یخالطه سواه، به عنوان سالبه به انتفاع موضوع، فهو به هذا الاعتبار ای به اعتبار اطلاق ذاتی لا ترکیب فیه ولا کسرت، نه ترکیب از اجزای حدی است، نه تکثر فردی دارد و مانند آن. نه تنها ترکیب و کثرت را بدون جایگاه راه نی، بلکه اسما و رسوم را هم به اون ذات راهی نیست. بل لا اسم له من الاسماء الحقیقیه ولا رسم. اونگاه فرق بین اسم و رسم را اینچنین ذکر میکنن: ازل اسم و الاصطلاح هم، اسم بر اصطلاح محققین یعنی عرفا، هو ذات به اعتبار معنا من المعانی. اگر انسان ذات را مشاهده کرد با یکی از این اوصاف یا اوصاف جلالیه مثل سبحان قدوس، یا اوصاف جمالیه مثل الخالق البارئ المصور امثال ذلك العلیم القدیر، اگر مشاهده کرد، این می شود اسم. اینجاست که می گوین آیا اسم این مسماست یا نه. نه لفظ علیم که اسمی از اسماء حسناست، این آیا این مسماست یا نه. این لفظ علیم اسم الاسم است، در این که بحثی نیست. اون چه مورد بحث است اون اسم تکوینی است که آیا او این مسماست یا نه، یعنی اون حقیقت خارجیه که با علم هست و مرتبه از مراتب اسماء اوست به نام علیم، این عین هویت است یا نه. نه این که این اسامی عین اوست یا نه. ازل اسم الاصطلاح هم عرفا هو ذات به اعتبار معنن من المعالی، عدمیتن کانت مانند اسماء جلالیه، او وجودیتن مانند اسماء جمالیه. یسمون ذالک المعنا را، اون علم و قدرت را یا سب تسبیح و تقدیس را، اون معنا را صفت و نعت می نامند. اون ذات با این معنا را اسم می گویند. پس هناکه امور ثلاثه، ذات است و صفت است و اسم. اون هویت مطلق ذات است، این معنا صفت است. معنا را که با ذات، ذات را که با معنا کنار هم قرار دادیم می شود اسم. پس اسم ذات با معناست، صفت خود معناست، ذات همون هویت مطلق است. به اصطلاح فنی بخواهد بیان بشود، فرق بین اسم و صفت به شرط لا و لا به شرط است. حقیقت علم میشه صفت، حقیقت علیم میشود اسم. علم همون حقیقت به شرط لا است، علیم همون حقیقت لا به شرط است. لذا وقتی به صورت علم حصولی و لفظ در آمدن قابل حملن. ازل اسمو الاصطلاح هم بر اصطلاح عرفا هو ذات به اعتبار معنا من المعانی، این اعتبار یعنی نحوه یافتن یک عارف، نه امر اعتباری که بید معتبر باشد این چنین ما اعتبار بکنی. عدمیتن کانت اون معانی او وجودیه، یسمون ذالک المعنا به صفت و نعت. بنابراین اگر یک هویت مطلقه فرض شد که همه معانی را زیر پوشش گرفت، صفت و معنا را در اونجا راهی نیست. یک، وقتی صفت و معنا را بدون جا راهی نبود، اسم را هم بدون جا راهی نیست. دو، پس لا صفت ولا اسم، فلا اسم حیث لا صفت، روشن، ولا صفت حیث لا اعتبار. ما اگر فقط اون دریای بیکران هستی را مشاهده کردیم و این تعین خاص را ندیدیم، جای تعین به وصف نیست و چگونه او را به علیم و قدیر توصیف کنیم. ولا صفت حیث لا اعتبار مع الذات. چرا؟ از ذاتو به حاصل اعتباره هو المطلق من غیر اعتبار شیء من التعینات و وجوه التخصیصات. اگر ما ذات را به این اعتبار هویت غیبیش مطلق یافتیم، اون مطلقی که مطلق و مقید را زیر پوشش دارد، نه مطلقی که در مقابل او مقید است، اون مطلق مقابل ندارد، تا ما او را با مطلق بسنجیم، چیزی در مقابل او نیست که او را با این بسنجیم. اما اگر پایین تر آمدیم، این اسما با هم برخورد دارن، علم تعینیست از تعینات، قدرت تعینیست از تعینات، اونگاه غیر پیدا می شود در برابر اون ذات را در این مرحله با این می سنجیم میگیم علیم، اون ذات را در این مرحله با اون قدرت می سنجیم میگیم قدیر. از ذاتو به حاضر اعتبار و المطلق من غیر اعتبار شیء من التعینات و وجوه تخصیصات، پس فیکون این مطلق مجردن ان سائر، سائر ان جمی نه از بقیه، ان سائر الاحکام و الاسما، از جمی الاحکام و الاسما، الا ان هذا الاعتبار لما اعتبره حصل لذات به اعتبارهی اسمون. همین این معنا را که گفتیم اون منزه از هر غیده است، از اینجا یک نامی نشأت میگیرد به نام وحدت ذاتی. این نام دو چهره پیدا میکند، چهرهی به بطون هو الباطن و احدیت، چهرهی به ظهور هو الظاهر و واحدیت. الا ان هذا الاعتبار لما اعتبره حصل للذات به این اعتبار اسمون، لکنه ليس من الاسماء الحقيقيه، نظیر علیم و قدیر و حی نیست، چیزی جدای از هویت مطلقه نیست، از او به عنوان وحدت ذاتی یاد میکنم. این وحدت ذاتی هم مقابل کثرت نیست، اون وحدتی که در مقابل کثرت است از اسماء است. اعتبار تجر اطلاق و تجرد او ان جمیع الاحکام و الاسماء، این اعتبار منشأ پیدایشون اسم می شود. لکنه لیس من الاسماء الحقیقیه، از لیس حصوله به اعتبار معنا مع الذات، اسم آن است که یک معنای در قبال ذات باشد، اون معنا را با ذات اعتبار بکنیم تا اسم متکون می شود. اینجا ما چیزی را با هویت مطلقه معتبر نکردیم، گفتیم این هویت مطلقه مجرد از جمیع احکام و اسماست و از همین معنا وحدت ذاتی نشأت گرفت، بنابراین یه اعتبار حقیقی نخواهد بود و اسماء حقیقی نیست. از لیس حصوله به اعتبار معنا مع الذات بل بعدم اعتبار المعانی، ما به عنوان قضیه موجبه چیزی را با ذات اعتبار نکردیم، بلکه گفتیم هیچی با ذات نیست، با ذات معتبر نیست. و کون و هازا معنن من المعانی لا یدفع هازا الاصل لا یقال، همین که میگویی چیزی با او نیست خودش وصف است، خودش معنای از معانی است. میفرمان این اون اصل رو نفی نمی کند، برای اینکه این به نفع قضیه موجبه معدولت المحمول نیست، به نفع قضیه موجبه محصل نیست، یک سلب بحث است ولاغیر، نه محمول از معانی حقیقی است و نه ربطی بین این موضوع محمول است. و کون و هازا معنا من المعانی لا یدفع این اصل را که در این مقام هویت مطلقه او مجرد از جمیع معانی است. چرا؟ برای اینکه این معنا که از معانی حقیقیه نیست، اینکه هیچ قیدی ندارد، اینکه مجرد از جمیع معانی و احکام است، این در حقیقت معنای از معانی نیست. از طبیعته گرچه به حسب لفظ به صورت قضیه در آمده، اما روحش بر میگرد میگه چیزی با او نیست. از طبیعته انما هی نفی اعتبار المعنی نفی اعتبار المعنویه و سلبها، روحش به سلب معنا برمیگردد که هیچ معنایی با اون نیست. فیکون عروض المعنویت لها انما هو بالعرض والاعتبار. اگر همین را شما معنا بپندارید، یه امر عرضی است و یک معنای اعتباری است، نه معنای حقیقی. پس اسم معنای حقیقی نیست. وقتی معنای حقیقی نبود، وصف حقیقی نیست. وصف حقیقی که نبود، اسم حقیقی هم نیست. فلا اسم له ولا وصف. از این جهت است که مصنف در متن فلهذا قید الاسماء بالحقیقیه، که در متن فرمود بل لا اسم من الاسماء الحقیقیه، در سطر چهارم همین صفحه 118 در متن این چنین فرمود بل لا اسم من الاسماء الحقیقیه. و علم من هازا انه لا رسم له، رسمی برای این مطلق نیست. ضرورت ان الرسم انما هو بالخواص. وقتی اصل معنا به طور کلی به عنوان صفت برای واجب سلب شده است، گفتیم صفتی در اونجا نیست، رسم هم نیست، چون رسم توصیف اون ذات است به اوصاف خاصه. اگر اصل صفت که ریشه اوصاف خاصه است قطع شد، جا برای اوصاف خاصه نمیماند. و علم من هازا انه لا رسم له، یعنی برای این مطلق ذاتی، ضرورت ان الرسم انما هو بالخواص، و هیه این خواص صفات خاصتون بشی. به ما گفتیم در مرتبه ذات اصلا صفتی نیست. وقتی اصل صفت را بالقول المطلق نفی کردیم، صفات خاصم ضمناً نفی شده است. و انتفاع العامه یستلزم انتفاع خواصه. اصل صفت را که ما بالقول العام نفی کردیم، مصادیق صفات هم ضمناً نفی شده است. و اما اون چه که مصنف در متن فرمود و سلب ما عدل اطلاق المحض انهو، این عبارت مصنف فهو جواب و دخل المقدر، جواب یک عیب مقدر است. و تقریر ذلک ان القاعده القائله به ان اعتبار المعانی والاحکام لذات موقوف على اعتبار مبدئها من صنوف النسب و وجوه تعینات منغوزتون به نفس حاضل ها. شمایی که میگویید اعتبار معنا موقوف است به این که مبدعش را حساب بکنید، به همین معنا نقض بشود، برای اینکه خود این یک اعتبار از اعتبارات است، توصیفی از توصیفات است. خدای سبحان را توصیف میکنید، میگوید او هیچ وصفی ندارد، او هیچ معنایی نرش نیست، او هیچ حکمی ندارد، همین خودش یک معنا و حکم است. ان القاعده القائله به ان اعتبار المعانی والاحکام لذات موقوف است بر اعتبار مبدأ اون معانی من صنوف النسب و وجوه تعینات، و جایی که نسبت نیست، معنا نیست، به حکم نیست، این قاعده منغوزتون به نفس حاضل حکم. چرا؟ برای اینکه فئن سلب ما عدل اطلاق حکمون من الاحکام. شما گفتید این هویت مطلق مطلق است و غیر از اطلاق هیچ حکم ندارد، خود همین یک نحوه قضیه است، حکم کردید، در حالی که اونجا چیزی جز اطلاق نیست. فئن سلب ما عدل اطلاق حکم من الاحکام، یک قضیه است. ما انه لا یقتضی شیئا من ذلک. شما گفتید به این که هر حکمی مستلزم آن است که مبدأش و ریشه‌اش اونجا باشد، مبدأش یک نسبتی از نسب است، اینجا شما حکم کردید و این حکم مبدا ندارد، نسبت ندارد، ریشه ندارد. ما انه لا یقتضی شیئا من ذلک، یعنی شیء از مبدا نسب و سنوف اسما. و لا اگر این حکم مبدا می داشت خلاف فرض بود، شما اطلاق فرض کردید و در اونجا معنای نسبتی امثال ذلک را راه نیست. و از طرفی گفتید هر حکمی متوقف است برای اینکه مبدأش در اونجا باشد. شما در اینجا حکم کردید مبدأ ندارد. جوابش این است که اینجا حکم نیست، این سلب حکم است، سالبه بسیطه است. فعجاب انهو به انهازا، یعنی این که میگوییم هیچ حکمی در اونجا نیست. و این کان حکمن، اما به حسب صورت ظاهر حکم است و قضیه است، در واقع سلب حکم است. الا انه حکم سلبی، حکم سلبی یعنی در حقیقت سلب حکم است. فمبدأه یکون تعینا غیر حقیقی، هر حکمی مبدأ مناسب با خود دارد. حکم اگر اثباتی باشد مبدأ ثبوتی میخواهد، حکم اگر سلبی باشد همون لا تعین و لا معنا کافی است. فمبدأه یکون تعینا غیر حقیقی و کلامو فی تعین الحقیقی و الاسماء الحقیقی است، نه در تعین غیر حقیقی. فلا یصح المناقضه به، شما نمی توانید به این حکم سلبی نقض کنید. ما گفتیم هر حکمی از احکام متوقف است برای اینکه مبنش را در اونجا ملاحظه کنید. اونگاه شما گفتید به اینکه در همین هویت مطلقه حکم کردید به اینکه ماسوای اطلاق در اونجا نیست، در حالی که این حکم است و مبدأش در اونجا نیست. چون اگه مبدأش در اونجا باشد در کنار مطلق باید باشد، به حالی که مطلق کناری نمیگذارد تا غیر بگنجد. جوابش این است که ما گفتیم حکم حقیقی، این که حکم حقیقی نیست، مبدأ حقیقی میطلبد. این لا مبدأ کافی است برای او، چون لا حکم است روحان. فلا یصح المناقضه بهی، به این معنا که شما حکم کردید که ماسوای اطلاق مسلوب است و این حکم مبدا ندارد. آیا نقض الاجمالی، یه وقت است که شما نقض تفصیلی میکنید، میگوید به این که فرون وصف معین را شما اثبات کردید در حالی که مبدا ندارد، فرون اسم معین را اثبات کردید در حالی که مبدا ندارد، این میشه نقض تفصیل. یه وقت نقض اجمالی است، شما میگویید که همین که گفتید هیچی نیست خودش چیز است، خودش حکم است، این میشه نقض اجمالی. فلا یصح المناقضه به ای نقض الاجمالی و ان کان به حسب الاغلب الاکثر انما یطلق علی نقض تفصیلی. وقتی نقض میگوین این است که یک موضوع مشخص را انسان نقض قرار بدهد برای یک قاعده کلی. اگر یک امر انسان به عنوان سالبه کلی ادعا کرد، یک موجب جزئی مشخصی را ارائه بدن به عنوان نقض اون سالبه کلی. الا ان الازهر ها هنا ازهر، اینه که منظور از نقض در اینجا نقض تفصیلی نیست، همون نقض اجمالی است. فین قلت، شما گفتید به این که این حکم و این تعین از امور اعتباری است، مگر تعیناتی دیگر از امور حقیقی است؟ مگر معانی دیگر از امور حقیقی است که این امر اعتباری باشد؟ همه امر اعتباری است. چگونه در بین اون معانی فقط این اعتباری شد؟ شما قبلا تصریح کردید که جز واحد مطلق چیز حقیقت ندارد، هر چه به نام تعین هست امریس اعتباری. فین قلت التعینات مطلقا علی ما ذهبتم الیه لا یکون امورا حقیقیتا بل اعتباریتا عدمیه سوا ان کان مبدا للاحکام الوجودیه کما در تعینات، او سلبیه کما در همین گونه از قضایا. فلا وجه هین از این لتخصیص، چطور شما در مسئله احکام سلبی آمدید گفتید که اون هویت مطلقه میتواند حکم سلبی بپذیرد ولی هویت مطلقه حکم ایجابی نمیپذیرد، در حالی که احکام ایجابی و احکام سلبی همه اینها پیش شما مورد اعتباری هم. سواء کان اون حکم اون تعین مبدأ للاحکام الوجودیه یا مبدأ باشد برای احکام سلبیه، فلا وجه لتخصیص که شما به وجودی اختصاص دادید و گفتید عدمیه مستثنا است. قلت تعینات ان التعینات کلها و این کانت امورا اعتباریتن، تعین امور اعتباری است، الا انه فرق بین ما یکون مبدأ للاسماء الحقیقیت منها و بین ما لا یسلح لذلك. تعین گرچه امر اعتباری است ولی اون تعینی که مبدا اسماء حقیقی است با اون تعینی که مبدا اسماء اعتباری است یکسان نیست. یک وقت انسان به جایی میرسد که یکی از امور حقیقی را با خدای سبحان مشاهده میکند، مثل علم، قدرت، حیات، نظائر. یک وقت به جایی میرسد که چیزی را مشاهده نمی کند. این اعتبارات که گفته می شود یعنی درجات شهود شاهد یا ادراک حکیم که امر واقعی است نه به ید معتبر باشد. اون تعینات که اوصافن گاه وجودیان مانند اوصاف جمالیه، گاه سلبیان نظیر این که چیزی با اونها نیست، در این جهت فرق دارند. قلت ان التعینات كلها و ان كانت امورا اعتباريه الا انه فرق بين اون تعینی که يكون مبدا للاسماء الحقيقيه از اون تعین امور مبدا للاسماء الحقيقيه از اون تعینات و بين ما لا يصلح لذلك. چطور؟ و ذلك لان العقل اذا اعتبر مع ذات معنا آخر، عقل اگر با ذات معنای رو اعتبار کرد یعنی یافت، نه نظیر امور اعتباری که بیاد معتبر باشد، نظیر مسائل اجراییات، نظیر معاملات و داد و ستدها که انسان ملکیت را برای کسی اعتبار میکند، زوجیت را برای کسی اعتبار میکند و مانند آن که بشود جز امور اعتباری، اگر بیابد. لأن العقل اذا اعتبر مع الذات معنى الآخر سواء كان وجوديا اون معنى او عدميا حصل للذات باعتبار ذلك المعنى اسم من الاسماء الحقيقيه. چرا؟ برای اینکه چیزی را با ذات مشاهده کرد، از حجاب اون معنا ذاتی را یافت. یک وقت در آینه علم خدا را میبیند، علیم نصیبش می شود. در آینه قدرت خدا را می نگرد، قدیر نصیبش می شود. یک وقت در آینه سبح القدوس می نگرد، او منزه از کثرت است، مبرای از ماده است، منزه از ماهیت است و مانند آن، که اون هم کمال است در حقیقت. حصل للذات به اعتبار ذلك المعنى اسم من الاسماء الحقیقیه، به خلاف ما اذا اعتبرها مجردتن عن سایر المعانی و الاحکام حتی عن نفس هذا الاعتبار. به خلاف این که طوری ذات را ببیند که چیزی با او نیست، حتی نبودن را هم نبیند. به خلاف ما اذا اعتبر ذات را مجردتن ان سائر یعنی ان جمیع المعانی و الاحکام حتی مجرد از این تجرد باشد، حتی ان هاذا نفس هاذا الاعتبار ایزن، فانه به هاذا الاعتبار لا یکون لها تعین ولا صورت مخصوصه که یصلح ان یکون مبدعا. با این اعتبار دوم، حجاب، تعین و امثال ذلک نیست دون الاول که اول تعین هست، الا انه لما تصوره النفس فبه اعتبار کونه متصورا فیها حصل به اعتبار خصوصیات المحل تعین بالعرض مکتسب من. همین که عارف این رو یافت یا حکیم این رو فهمید، چون در قلب یا عقل عارف ظهور کرد، به تعین محل بالعرض متعین شد. از باب تنظیر اون معنای حقیقی به مفهوم این است که در اعتبارات ماهیت که به شرط شی هست، به شرط لا هست، لا به شرط قسمی هست، یه لا به شرط مقسمی هم هست. این لا به شرط مقسمی هیچ لونی ندارد. این که هیچ لون ندارد به این الوان تقسیم می شود. خب همین ماهیتی بی لون، همین که آمده در ذهن انسان متفکر، لون ذهن او رو گرفته، اما این رنگ پذیری و تلون بالعرض است، این کسب بالعرض است، این مزاحم با اطلاق او نیست، او را میتوان تقسیم کرد. الا انه لما تصوره النفس ف به اعتبار کونه متصورا فیها در نفس حصل به اعتبار خصوصیات المحل تعین بالعرض مکتسب منه، یعنی از اون محل. ولو لم یلاحظه العقل لا تستدعه نفسه، ولو لم یلاحظه العقل لا تستدعه نفسه، اگر عقل او را ملاحظه نکند خودش این لون معنا را ندارد. اگر در قالب عقل حکیم یا در قالب قلب عارف شاهد نیاید، این معنای بالعرض هم برای او نیست. و اگر عقل او را ملاحظه نکند خود این مطلق استدعای این معنا را ندارد، نمی شود قید برای او قرار داد، معنا برای او قرار داد. لا تستدعه نفسه، پس ذاتن بی قید است و بی معناست. فهذا هو التعین الغیر الحقیقی، زیرا تعین حقیقی از آن خود ذات بود باشد. این به اعتبار خصوصیت محل است و این خصوصیت محل بالعرض به این معقول یا مشهود لون می بخشد. فهذا هو التعین غیر الحقیقی الذی هو المبدا للاحکام السلبیه الذی نحن بصدده والمصحح لاطلاق لفظ لا تعین والوجود المطلق و غیب الهویه و به حاضر اعتبار. اون که تصحیح می کند که ما بگوییم تعین ندارد، موجود مطلق است، غیب هویت است، این اعتبار است که او هیچ معنا و حکمی به همراه او نیست. حتی این را به عنوان موجبه معدوله هم نپنداریم، به عنوان سالبه بسیطه. لا یقال فلا یبغا مع هذا الاعتبار حین اذن على اطلاقه صرف، بالاخره از اطلاق بیرون میاد، چون چیزی است. میفرمان به این که ذهن اون توان را دارد که فوق این معنا را بیندیشد، مثل اون مطلق بینی ذهن. وقتی که ذهن میخواهد طبیعت را مطلق بپندارد و تقسیم کند، بعد اون طبیعتی که ذاتن ملحوظ است، چه در ذهن ما باشد چه در ذهن ما نباشد، همین طبیعتی که اکنون در ذهن متفکر است، انسان او را این چنین میبیند، میگوید این طبیعت با قطع نظر از اینکه در ذهن کسی باشد، با قطع نظر از اینکه در ذهن ما باشد، ذاتن کذا و کذا، ذاتن حکم ندارد، ذاتن قید ندارد، لا واحده ولا کثیره. لا معلومه و لا مجهوله. همین طبیعت لا به شرطی را که ذهن علم به او پیدا کرد ما تقسیم بکنند، میگه طبیعت ذاتاً لا معلومه و لا مجهوله، در این حال که الان در دست علم است، الان در حیطه عقل است، الان معلوم هست، ولی عقل این وسعت را دارد و در وسع عقل هست. لا یقال فلا یبقا ما هذا الاعتبار حین اذن علی اطلاقه صرف. چرا لا یقال؟ جوابش فئن للعقل ان یجرده انه ما عروضه له. عقل میتواند این معنای بالعرض را از این مطلق تجرید کند، اون مطلق را از این لون بالعرض تنزیه کند. از فی وسع العقل ان یجرد الامور ان الاوصاف المتصوره هیه بها. اگر یک سلسله اموری اوصاف یک موصوفات قرار گرفتن، عقل توان تجرید دارد، کما فی مساله المجهول المطلق و المعدوم المطلق. خب این المجهول المطلقی را که عقل میفهمد، این به حمل شایع معلوم است، برای اینکه معنا را فهمید. المعدوم المطلق به حمل شایع موجود ذهنی است، موجود است، ولی عقل میتواند بر فراز اینها اونا را بیندیشد. و سایر المطلقات علامه سبب فتنبه ثم تدبر قول الحکما قول المحققین و عرفا فی مجمع الازداد و حضرت تعانق الاطراف. اونها که گاهی از اطلاق ذاتی یاد میکنن میگوین مجمع ازداد است، همه ازداد در اونجا حضور دارن و همه اطراف در اونجا معانق و متعانق همند و معنوسند، در اونجا چیزی در برابر چیزی نیست، همه معانقند و معنوسند. و کذا فی المسئله الغامزه التي لا مجال للعقل صرف فیها اصلا تدبر کن و تنبه یا بیا. البته صرف تفکر و تدبر کافی نیست، ما تلطیف من الیقین و تخلیص للتوجه، توجه خالصان رو پیدا کن. اسا ان یلوه لک الحق علام درجته یا قدر درجته، یعنی به درجه تلطیف و به درجه اخلاص. و قول مصنف که فرمود فتأمل اشارتون الى مثل هذه الدقائق. والحمد لله رب العالمين.